رفتن حتما خودداری بفرمایید. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. آرزو میکنم که سلامت و شاداب باشید. در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه گذر خیال، کاری از گروه ادب و هنر که به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
شاد و رنگی و رویایی، همقدر تمام خوابهای کودکی، گذر خیال.
به نام خدا. سلام، با قسمت دیگه ای از برنامه گذر خیال با شما همراهیم و قرار خیال و واقعیت رو به هم پیوند بزنیم. و اما این برنامه حاصل تلاش همکارانم تهیه کننده رویا ولی‌زاده، نویسنده و مشاور محتوایی فاطمه آذری، کارشناس سعید ترخانی، آیتم ساز شربین فضل‌علی‌زاده و من گوینده برنامه نگین خواجه‌نصیر. انیمه به عنوان یکی از پرطرفدارترین سبک‌های انیمیشن در جهانه. یکی از آثار معروف و پرطرفدار سال‌های اخیر مجموعه انیمه کیمیاگر تمام فلزیه که در اینجا شروین فضل‌علی‌زاده، عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران، به معرفی این انیمه پرداخته.
کیمیاگر تمام فلزی که به نام مخفف هاگانن هم شناخته میشه، نام یک سری مانگا به طراحی و نویسندگی هیرومو آراکاوا است که طی سالهای 2001 تا 2010 در ماهنامه شونن گانگان انتشارات اسکوئر انیکس منتشر میشد. این اثر بدون شک یکی از بهترین، برترین و محبوبترین آثار مانگای جهان محسوب میشه. با توجه به همین محبوبیت، سال 2003 تا 2004 سنجی میزوشیما کارگردانی مجموعه اول انیمه اقتباسی از این اثر رو در استودیو بونس و در قالب 51 اپیزود بر عهده گرفت. و با توجه به اینکه مانگای اثر هنوز به پایان نرسیده بود، این مجموعه دارای سیر داستانی متفاوت نسبت به مانگا و پایان اورجینال خود انیمه است. اما با توجه به استقبال زیاد از مانگای فول متال، استودیو بونس در سال 2009 با کارگردانی یاساهیرو ایریه اقدام به تولید انیمه اقتباسی با نام کیمیاگر تمام فلزی برادری در قالب 64 اپیزود و بر اساس خط سیر اصلی داستان مانگا کرد. ادوارد و آلفونسو اریک دو برادرن که در دهکده روزنبال در سرزمین آمستریس زندگی میکنن. پدر اونها زمانی که هر دوی اونها بسیار کوچک بودن خانواده رو ترک کرد. چند سال بعد مادر اونها بر اثر بیماری درگذشت. بعد از مرگ مادر، ادوارد مصمم میشه که مادر رو به وسیله کیمیاگری دوباره به زندگی برگردونه. اونها به وجود علم ممنوعی زنده کردن انسانها پی میبرند، اما تلاش اونها بی‌ثمر میمونه و در نهایت نتیجه اون از دست دادن پای چپ ادوارد و تمام بدن آلفونسوه. ادوارد برای حفظ برادرش دست راستش رو قربانی میکنه تا بتونه روح برادرش رو در یک زره فلزی قرار بده. بعد از این حادثه دست راست پای چپ ادوارد به وسیله دوست خانوادگی اونها وینری رایکبل و مادر بزرگش با دست پای مصنوعی فلزی که دارای تکنولوژی بسیار پیشرفته هستن ترمیم و ماجراهای کیمیاگر تمام فلزی از اینجا آغاز میشه. ادوارد تصمیم میگیره به ارتش بپیونده و کیمیاگر ملی بشه. برادران الریک در این میان به وجود سنگ افسانه‌ای فیلسوف پی میبرن که به استفاده کننده اجازه میده تا از قانون معاوضه موازی عبور کنه. با به دست آوردن این سنگ، برادران اریک میتونن بدن خودشون رو دوباره به دست بیارن. در همین جستجوی سنگ افسانه‌ای، اونها متوجه داستان ترسناک پس این سنگ میشن و همینطور با دشمنان سرسختی به نام هومونکولی‌ها مواجه میشن که هر کدوم یک تکه از سنگ فیلسوف رو در بدنش داره که به اونها قدرت خارق‌العاده‌ای میده. اسامی هر کدوم از این مخلوقات یکی از هفت گناه مرگباره. دنیای فول متال بر اساس اروپای بعد از انقلاب صنعتی و بخش تجربیات زندگی نویسنده بنا شده. در این دنیای خیالی، کیمیاگری یکی از پیشرفته‌ترین علومیه که انسان‌ها به اون دست پیدا کرده. آراکاوا در یک مصاحبه عنوان کرد که بعد از خوندن مطلبی درباره سنگ فیلسوف، علاقمند به ایده استفاده از کیمیاگری در مانگا شد. بنابراین شروع به مطالعه درباره کیمیاگری کرد که به نظرش بسیار پیچیده بود. اون سعی کرده در داستانش به مشکلات جامعه بپردازه. مشکلاتی مثل مهاجرین، بازماندگان جنگ و یاکوزاهای قدیمی و غیره. این مسائل و مسائل ساده‌تر رو در طول داستان میتونیم ببینیم، اما روایت‌های داستان فراتر از چیزی هستن که در نگاه اول انتظارش رو داریم. نقاط عطف و اوج و فرودهای داستان، شخصیت پردازی فوق‌العاده، خلق صحنه‌ها و لحظات درام، فانتزی، کمدی و اکشن باورپذیر همه باعث شدن تا این اثر چه در قالب مانگا و چه در قالب انیمه به شدت نظر منتقدین رو جلب کنه. معمولاً یکی از مشکلاتی که در آثار دو وجهی مانگا انیمه‌ای پیش میاد، قدرت گرفتن یکی از این دو وجه در مقابل اون یکیه که در طولانی مدت باعث ریزش مخاطبان جنبه دیگه میشه. مثل اتفاقی که برای مانگا و انیمه الفن لاید افتاد و متأسفانه با وجود اینکه انیمه قبل از مانگا تموم شد و داستانش متفاوت بود، بعداً هیچ دنباله‌سازی برای اون صورت نگرفت و به طیف مخاطبان اصلا لطمه زد. ولی در فول متال این اتفاق نه تنها نیفتاده، بلکه هر دو سری انیمه هم با اینکه در اصل بنیان یکی بودن، با وجود داشتن دو پایان و شخصیت پردازی متفاوت، برای علاقه‌مندان انیمه قابل احترام و محبوب هستند و دوستداران مانگا هم هر دو سری انیمه رو پذیرفتن. در این اثر دو تا از تلخ‌ترین و غم‌انگیزترین اتفاقات انیمه و مانگا دوبار روایت میشن و به ضرس قاطع میتونم بگم قطعا وقتی اونها رو ببینین، به قول طرفدارای فول متال، باید لبه کلاهتون رو پایین‌تر بیارید چون میخواد بارون بیاد. البته این مجموعه مانگا و انیمه یه نقطه تاریک هم داره و اون هم انیمه بلند شامبالاست که جدا به شخصه ترجیح میدم فراموشش کنم. مانگای فول متال در سال 2004 همراه با مانگای یکیتاته موفق به کسب جایزه شونن 49مین دوره جوایز مانگای شوگاکوکیتن شد. جایزه ایگل اوارد برای محبوب ترین مانگا در سال 2010 با آرای مردمی و جایزه سیون اوارد رو برای بهترین مانگای علمی تخیلی در سال 2011 کسب کرد. در سال 2009 در نظرسنجی اوریکان در رتبه 9 آثار مانگای قرار گرفت که طرفدارانش دوست دارن تبدیل به فیلم زنده بشه، که این اتفاق هم افتاد. در بازار سوپر کمیک ژاپن بیشتر از 1100 مانگا بر اساس شخصیت فول متال توسط نویسنده‌های آماتور خلق شدن. این مانگا یکی از بهترین آثار در بین دارایی‌های کمپانی اسکوئر انیکس در کنار فاینال فانتزی و دراگون کوست محسوب میشه که با داشتن 27 مجلد موفق شده فروش بیش از 50 میلیون نسخه در ژاپن داشته باشه. تا جایی که اسکوئر انیکس رسما اعلام کرد در سال 2018 این مانگا فروشی بالاتر از 70 میلیون نسخه در سراسر جهان داشته. اولین جلد مانگا به زبان انگلیسی پرفروش‌ترین داستان تصویری در سال 2005 شناخته شده. اولین سری انیمه فول متال موفق شد رتبه 1 در بین 100 اثر در بخش پخش آنلاین رو به خودش اختصاص بده. در سال 2003 برنده جایزه انیما شد. در دو نظرسنجی سایت تلویزیونی آساهی این انیمه به عنوان محبوب‌ترین انیمه تمام دوران در ژاپن شناخته شد و همچنین در سال 2007 در جشنواره امریکن انیمه اوارد در 8 بخش کاندید کسب جایزه اول شد که در این بین در 6 بخش این عنوان رو کسب کرد. همینطور سری دوم در سال 2010 توسط مجله انیماژ رتبه 6 بهترین انیمه اکران شده بین آوریل 2009 تا مارس 2010 رو کسب کرد. هر دو سری انیمه در رتبه بندی برترین آثار انیمه تاریخ در سایت لیست 25 جایگاه 13 و 5 رو به خودشون اختصاص دادن. سری برادری هم در سایت مای انیمه لیست با امتیاز 923 و در سایت انیمه نیوز نتورک با امتیاز 910 رتبه اول برترین انیمه رو کسب کرده. این انیمه و مانگا از اون دست آثاریه که حتما به شما توصیه میکنم هم مانگاش رو بخونید و هم هر دو سری انیمه رو ببینید. قطعا لذت میبرید.
اما با هم بریم به سراغ خبرها. محصولات جانبی انیمیشن آخرین داستان رو نمایی میشه. محصولات جانبی انیمیشن آخرین داستان رونمایی شد. محصولات جانبی انیمیشن سینمایی آخرین داستان به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر همزمان با اکران این انیمیشن با حضور کارگردان و برخی از عوامل فیلم در روز پنجشنبه 12 دی 1398 در استودیو هورخش واقع در میدان فلسطین رونمایی شد. این محصولات پس از رونمایی وارد بازار خواهند شد. محصولات جانبی انیمیشن سینمایی آخرین داستان شامل پوشاک، کوله پشتی، لوازم و تحریر، فنجان، کیف پول و بازی رومیزی است. پیش از این محصولات جانبی همچون بازی فر ایزدی، مجموعه رمان‌های گرافیکی جمشید و ارشیا و آلبوم موسیقی آخرین داستان با عنوان محصولات جانبی این انیمیشن منتشر شدند. انیمیشن سینمایی آخرین داستان به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر محصول استودیو هورخشه که با برداشتی آزاد از قصه ضحاک شاهنامه فردوسی ساخته شده. این انیمیشن سینمایی که موفق به دریافت 12 جایزه ملی و بین‌المللی شده، در فهرست فیلم‌های واجد شرایط رقابت اسکار 2020 در دو بخش بهترین انیمیشن و بهترین فیلم قرار دارد. و اما بریم به سراغ خبر دوم. و اما خبر دوم، تهیه کننده برنامه های محبوب تلویزیونی همچون گارفیلد و پناتوس در 86 سالگی درگذشت. لی مندلسون تهیه کننده بیش از 50 برنامه انیمیشنی محبوب تلویزیونی در روز کریسمس در کالیفرنیا درگذشت. او به دنبال مبارزه طولانی با سرطان در 86 سالگی فوت شد. وی تهیه کننده پناتوس برای تلویزیون بود. او سال 1965 کریسمس چارلی بران رو ساخت و با اون اولین جایزه امی رو دریافت کرد. او در طول فعالیتاش 12 جایزه امی برد که آخرین جایزه اون در سال 2015 برای این 50مین کریسمس از چارلی بران نصیب شد. همکاری مندلسون با لی مندلز انیماتور برای او 4 جایزه پیاپی و 1 نامزدی اسکار و 2 نامزدی گرمی هم در پی داشت. وی که همه عمر شیفته موسیقی بود، با استخدام ونیس کارالدی، موسیقیدان موسیقی اوریجینال، کریسمس چارلی بران را خلق کرد که پیر و جوان شیفته شدند. او در عمرش با موسیقیدان‌های بزرگی برای خلق ترانه‌ها و موسیقی متن فیلم‌هاش همکاری کرده. این تهیه کننده سال 1954 به دانشگاه استنفورد رفت و در رشته زبان انگلیسی فارغ التحصیل شد و کارش رو با رادیو و تلویزیون شروع کرد. مندلسون کمپانی تولید فیلم خودش رو با نام لی مندلسون فیلم پروداکشنز در سال 1963 افتتاح کرد و ابتدا به تولید مستندهای ورزشی پرداخت. انیمیشن پناتوس یکی از محصولات این کمپانی بود که سالها روی آنتن تلویزیون رفت. مندلسون در همکاری با جیم دیویس اولین انیمیشن کوتاه گارفیلد رو در سال 1982 خلق کرد و بعد ادامه اون رو ساخت. او با جان اشتاینبک و هنری فوندا که به عنوان قولهای قرن بیستم شناخته میشن همکاری طولانی مدتی داشته. و ما بریم به سراغ همکار خوبم سعید ترخانی در بخش گفتگوی برنامه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. گفتگو میکنیم با جناب آقای محمد رحیم لیوانی، مدیر مرکز پویانمای سبا، در موضوع انیمیشن و دفاع مقدس. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای لیوانی، رئیس مرکز پویانمای سبا.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ترخانی و همه شنوندگان گرامی برنامه شما.
خواهش میکنم، سلامت باشین. اگر که موافق باشین راجع به انیمیشن گفتگو بکنیم و به ویژه انیمیشن هایی با موضوع دفاع مقدس. آقای لیوانی، در سالهای گذشته به نظر میرسه که فعالیت های فرهنگی و تولید فرهنگی در حوزه های انیمیشن و حالا حوزه های مرتبط یه مقدار کاهش داشته نسبت به سالهای گذشته. آیا این در واقع درسته یا نه؟
در خصوص پویانمایی فرمودید و اینکه در حال در حوزه دفاع مقدس چه کارهایی انجام شده، خوب مستحضر هستید که هنرمندان و تولید کنندگان متعهد پویانمایی از در طی سالهای پس از انقلاب، چه در عرصه کارهای مربوط به انقلاب، چه در عرصه دفاع مقدس، کارهای خوبی رو انجام دادن. رشد شکوفایی و بالندگی پویانمایی کشور به خصوص در عرصه کارهای مذهبی و دفاع مقدس کاملا آشکار بوده. بهترین آثار در این حوزه ها خلق شدن. و اما اون چیزی که سوال فرمودید در خصوص اینکه آیا این تولیدات حجمش کمتر شده، بنده بعید میدونم به روایت آمار که این تولیدات کمتر شده باشه. خب در یک شرایطی ممکنه یک حجمی از آثار تولید بشه، عناوینشون ممکنه تعدادشون زیاد باشه ولی حجمشون به لحاظ زمانی در واقع کمتر باشه. در سالهای اخیر بیشتر مجموعه‌هایی در واقع شروع کردیم تولید که این مجموعه‌ها ممکنه عناوینشون کمتر باشه ولی تعداد قسمت‌های این برنامه‌ها در واقع جبران کننده اون تعداد عناوین خواهد.
درست.
برای مثال عرض می‌کنم که در هیچ دوره‌ای تقریبا نبوده که مجموعه دفاع مقدسی در حال تولید در مرکز پویانمایی سبا نبوده باشه. البته اینجور که اطلاع دارم در حوزه‌های دیگه مثل فیلم‌های کوتاه پویانمایی هم تقریبا همینطور بوده. در تمامی جشنواره‌هایی که در یکی دو سال اخیر من شاهد بودم معمولا یک بخشی به عنوان حوزه مقاومت و دفاع مقدس وجود داشته که در اون بخش‌ها کارهای شاخصی در واقع نمایش داده شده و جایزه‌های خوبی رو هم گرفتن. در همین جشن اخیر فیلمسازان انیمیشن، جشن مستقل فیلمسازان انیمیشن هم یکی دو تا از کارهایی که در واقع جایزه هایی گرفتن مربوط به حوزه دفاع مقدس بوده. بنابراین به نظر من حجم این آثار کم نشده. فکر میکنم یک فرایند کیفی سازی و نگاه در واقع گسترده تر و عمیق‌تری لازم کیفی در این تولیدات شکل گرفته که خب هم زمان بیشتری رو میطلبه و هم به لحاظ منابع بیشتری رو طلب میکنه. آنچه که در خود مرکز پویانمایی سبا در واقع اتفاق افتاده، در دو سال گذشته حداقل دو سه مجموعه در واقع خیلی پروپیمون و اساسی شروع شده که انشالله اینها به نتیجه خواهد رسید. کارهای با کیفیتی است، تهیه کننده و کارگردانهای با اسم و رسم این کارها رو شروع کردن، انشالله نتیجهش رو مخاطبان خواهند دید.
درست. خب پس ما متوجه شدیم که الان بیشتر تمرکز روی مجموعه های با قسمت های بیشتر هستش که باعث میشه عناوین تعدادشون کمتر باشه اما حجم کار شاید تولیدش هم بیشتر باشه.
دقیقا همطور. بله.
درست. خب آیا مرکز سبا در این تولیدات روندها و روش های جدیدی رو هم اتخاذ کرده؟ چون خب خیلی وقتها تولیدات دفاع مقدسی بیشتر قصه هاشون تو حال هوای جنگ یا دفاع مقدس اتفاق میفته، اما خب ما میدونیم که دفاع مقدس محدود به اون 8 سالی که ما مستقیم درگیر جنگ بودیم نمیشه و کماکان و هر روز ادامه داره. آیا در واقع این تغییرات و این روش های جدید نگاه به موضوع دفاع مقدس در تولیدات بهش نگاه شده یا همچین دستوری در کارتون دارین؟
خب قاعدتا آنچه که قبلا تجربه شده تولیدات جدید بر مبنای اون تجربه ها شکل میگیرن و در انتظار هم بر این هست که ما این تجربه ها رو که پشت سر گذاشتیم مبنای عمل قرار بدیم و کارهایی هم با کیفیت هم با در واقع فرم متفاوت تولید بشه. بر همین اساس در واقع بر اساس تجربه هایی که شده، برای مثال عرض میکنم ما سال گذشته مجموعه ای رو شروع کردیم در یه فرم در واقع جدیدتر که همون فرمی که معروف است به کومیک موشن، روایت در واقع زندگی 40 تن از سرداران شهید در واقع بعد از انقلاب اسلامی هست که از در 40 ساله انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دفاع از حرم و حوزه های سازندگی در واقع مؤثر بودن. خب این در واقع نیاز به یک تحقیق و در واقع نگارش خیلی گسترده داره. تحقیق باید دقیق باشه، باید رسانه‌ای باشه، باید روایت داستانی زیبایی رو داشته باشه. خب تجربه‌ای که دوستانمون داشتن این اجازه رو به ما میده که ما یک دست به یک همچین کار گسترده‌ای رو بزنیم. آقای دکتر محمد علی صفورا که حتما محضر هستید، شما رو میشناسید، از اساتید دانشگاه هستند و تجربه خوبی در این زمین داشتن. تا تحقیق گسترده‌ای رو از سال گذشته شروع کردن به اتفاق محققین و دانشجویانشون و 3-4 قسمت از این کار هم در حال حاضر تولید شده و تولیدش ادامه داره. در حوزه‌های دیگه هم در واقع از حوزه‌های نشر و چاپ دفاع مقدس کمک گرفتیم از دوستانی که در این حوزه‌ها خوشبختانه در سال‌های اخیر تولیدات چاپی بسیار خوبی رو داشتیم، چه از خاطره نویسی ها، چه از در واقع زندگی نامه ها، یا آثار واقعا درخشانی در این زمینه چاپ شده. ما هم کمک گرفتیم و یکی دو تا مجموعه هم در اون زمینه در واقع در حال تولید هست. انشالله هم اینها تکنیکاشون با هم فرق خواهد کرد و هم فرمشون با هم متفاوته و هم سعی کردیم به تولید کنندگان اینها رو ارائه بکنیم که از سابقه خوب و کیفیت خوب آثارشون برخوردار است. بنابراین این نوید رو میدیم که انشالله در آینده نزدیک تولیدات دفاع مقدسی و ارزشی خوبی رو در تکنیک‌های مختلف به مخاطبان و علاقمندان انشالله عرضه بکنیم.
درست. خب سوال دیگه این هستش که معمولاً ما در هر موضوعی سازمان‌ها و مراکز دولتی متنوع و گوناگونی داریم که هر کدوم در یک بخشی از اون موضوع ممکنه متولی باشن. خب در مورد دفاع مقدس هم ما سازمان‌های مختلفی رو در کشور داریم. میخوام بدونم که چگونه مرکز سبا با این مراکز ارتباط برقرار میکنه، چه نوع ارتباطی وجود داره، اصلا ارتباطی وجود داره برای همکاری‌های گسترده تری که بتونه نتایج خیلی بهتری رو توی تولیدات انیمیشن برای ما به بار بیاره؟
خوشبختانه خب یک ارتباط خیلی وثیقی بین مرکز پویانمایی سبا و ارگان‌های مرتبط در حوزه دفاع مقدس وجود داره. برای مثال همین مجموعه 40 شاهد رو که عرض کردم از سال گذشته، بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس کاملا از در واقع لحظات اول شروع مجموعه در کنار ما بوده، جلسات متعددی در حوزه تحقیق و نگارش برقرار شده، اسامی شهدایی که قرار بوده که این کارها در موردشون ساخته شده در واقع از یک لیست در واقع شاید مثلا چند صد تایی انتخاب شده و در واقع چون اینها قرار هست که در برنامه های 40 قسمتی در واقع ساخته بشه و زندگی نامه های اینها رو احسا کردن، اطلاعاتش رو دادن. بنیاد شهید در حال همکاری هست با ما و از اطلاعات بنیاد شهید داریم استفاده میکنیم. همکاری خیلی خوبی در تولید آثار دفاع مقدسی در حوزه شهدا دارن. حوزه هنری اصطلاح سازمان تبلیغات اسلامی ارتباط بسیار نزدیک و خوبی داریم باشون، از کارهایی که در واقع اونجا انجام شده داریم استفاده میکنیم و خوشبختانه با بسیج سازمان صدا و سیما ارتباط در واقع خوبی داریم، با حوزه به اصطلاح دوستانمون در مؤسسه شهید آوینی ارتباط داریم و همکاری میکنن دوستان. خوشبختانه حوزه دفاع مقدس در واقع اینقدر حوزه با برکتی هست که همه دوستانی که در این حوزه کار میکنن وظیفه خودشون میدونن که در واقع در این هم‌افزایی همدیگر رو کمک کنن و ما این سعادت رو داشتیم که از همکاری همه این دوستان استفاده بکنیم. همونطور که متقابلا دوستانمون اگر در حوزه هایی که فعالیت میکنن از ما همکاری و کمک بخوام با آغوش گشاده و باز در خدمتشون هستیم. من این همکاری و این هم‌افزایی که در این دوره شکل گرفته رو واقعا به فال نیک میگیرم و تصور میکنم که انشالله کارهای با کیفیتی از این هم‌افزایی انشالله بیرون خواهد اومد.
درست. خب جناب آقای لیوانی، ما یک سریالی رو اگر اشتباه نکنم به نام جوانمردان ما الان فکر میکنم پخشش هم انجام شده باشه، اگر حضور ذهن داشته باشین، تولید مرکز سبا هم هستش.
بله بله.
خب از نظر خود ما این کار یه کار دفاع مقدسیه، هرچند ممکنه قصهش مربوط به سالها پیش از اتفاق افتادن موضوع دفاع مقدسی که ما در واقع مربوط به جنگ ایران و عراق میدونیم اتفاق افتاده باشه، اما معمولا دفاع از میهن، دفاع از تمامیت ارضی و دفاع از هویت و ناموس و اینها و به نوعی در جزء خانواده دفاع مقدس قرار میگیره. کار جوانمردان هم فکر میکنم خیلی مورد استقبال قرار گرفته بود، یعنی کار جذابی بود که همه دوست داشتن. میخوام بدونم که آیا شما هم قائل هستین به اینکه چنین نگاهی به موضوع دفاع موضوع جذابی جزء خانواده دفاع مقدس هست یا نه؟
من تشکر میکنم از نگاه دقیق شما. بله دقیقا همین نکته که میفرمایید مد نظر بوده.
بله.
خب قاعدتا حوزه دفاع و دفاع مقدس و ارزش های در واقع انقلاب اسلامی یه حوزه بسیار گسترده ای هست و ما سعیمون بر اینه، هنرمندان حوزه پویانمایی سعیشون بر اینه که مفاهیم ارزشمند دفاع رو و مقاومت رو و روحیه انقلابیگری و ایستادگی در مقابل متجاوز رو در قالب‌های مختلف و فرم‌های مختلف بتونند این رو در واقع مخاطبشون انتقال بدن. خب مخاطب ما نیازهای مختلفی داره، بعضی در بعضی از حوزه‌ها در واقع ما مخاطبمون خردسالان، کودکان، نوجوانان هستند و نیازهای اینها نیازهای متفاوتیه. یکی از حوزه‌هایی که باعث میشه که این مفاهیم بلند بتونه خیلی در واقع خوب و مناسب در ذهن مخاطب بنشینه استفاده از فرم‌های جذاب و قصه‌ها و در واقع قرار دادن این مفاهیم در واقع موقعیت‌های درام و با کشش هست که جذابیت ایجاد کنه که مخاطب بتونه اینها رو ببینه. در برنامه مجموعه جوان مردان هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. شما اطلاع دارید که به هر حال حمله مغول یک واقعی تاریخیه که میتونه در برهه‌های مختلف و اشکال مختلف در واقع تکرار بشه. ما از حوزه تاریخ میتونیم در واقع همیشه درس بگیریم. اگر در یک دوره‌ای غفلت‌هایی در این سرزمین شکل گرفته و باعث شده که حمله مغول خسارت‌های زیادی به بار بیاره، با گفتن و تکرار و نشون دادن موقعیت‌های پیش اومده در واقع میتونیم جلوگیری کنیم از خسارت‌هایی که بار دیگر بخواد پیش بیاد. خیلی ها میگن که در واقع تاریخ تکرار میشه، ولی خب ملت‌های آگاه و هوشیار که آگاه هستن به تاریخ میتونن درس بگیرن از تاریخ. بله. و از تکرار تاریخ جلوگیری بکنن. بله. عرصه مقاومت عرصه‌ایه که در طول تاریخ دائم در واقع این جنگ بین خیر و شر وجود داشته. در مجموعه جوانمردان دقیقاً استفاده شد از یک برهه تاریخی و سعی شد که با نشون دادن نقاط ضعف و نقاط قوت نوجوانانمون بدونن که حتی در مقابل قدرت‌هایی که خیلی افسانه‌ای به نظر می‌رسن و گاهی اوقات شکست‌ناپذیر نشون داده میشن، با مقاومت و با ایمان و اتکال به خدا و وحدت میشه این قدرت‌های بزرگ رو هم در واقع حتی شکست داد.
درست.
خب فرم جوانمردان فرم جدیدی بود، کیفیت مجموعه و حال کیفیت ستودنی بود و هم منتقدین و هم مخاطبین در واقع استقبال کردن. خوشبختم که اطلاع بدم که انشالله مجموعه جدید و سری جدید این انشالله نوروز امسال از شبکه‌های تلویزیون مجموعه جدیدش هم انشالله تقدیم مخاطبان خواهد شد.
خیلی هم عالیه. ممنونم از اینکه وقت گذاشتین با ما گفتگو کردین. از شما قول بگیریم که برنامه های دیگه ای رو در خدمتون باشیم، حضوراً تو استودیو با هم گفتگو بکنیم.
صلاح بدین دای ترخانی بعد در خدمت هستم، در
سلامت
باشین. توانایی و وسعم حتما در خدمت شما مخاطبان.
سلامت باشین. خیلی ممنونم و خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، گفتگو کردیم با جناب آقای محمد رحیم لیوانی، مدیر مرکز پویانمایی سبا، با موضوع دفاع مقدس در انیمیشن.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان محترم. با گذر خیال آرزو میکنیم که دنیای خیال شما مملو از رنگهای زیبا باشه. تا درودی دیگر، بدرود.